بحث در ثمراتی بود که برای نظریه شیخ انصاری بیان شده است. بهترین ثمره همونی است که مرحوم آخوند متعرض شد و ظاهراً شیخ این ثمره را قبول دارد، به خلاف ثمرات اخرى که محل بحث است که آیا آنها مد نظر شیخ هست یا مثلا مقرر اضافه کرده است. مرحوم ناینی میگه بعید این ثمرات رو، غیر از این ثمره، بعید این ثمرات رو شیخ گفته باشد. مقررم گاگای اضافه می کنم، و سابق که دنبال می کردیم در مطاره نظر خودشم همینطور میاره. حق این در قدیم که اینا را می نوشتن ایجور نبود که به عنوان لسان استاد بنویسن، فهم خودش را می نوشتن از کلام استاد. فواید هم اینجوره، حرف خودشون را هم زمینه می کردن. حالا مهم نیست. ثمره ای که مرحوم آخوند بن اشاره کرد و ظاهراً ما میگیم تشویش ندارد و مرحوم آخوند این ثمره را پذیرفت این بود: مرحوم شیخ انصاری فرمود که بنابر قصد توسل، اگر مکلف قصد توسل نکند، ثمره اینه، مقدمه بر اون حکم سابقش باقی میموند. اگر قصد توسل بکند مصداق واجبه، نه حکم سابقش تغییر میکنه. اما اگر قصد توسل نکند، مقدمه به حکم سابقش باقی میموند. وقت نتیجه گره، پس کسی که داخل میشود در مکان قصدی برای انقاض غریقی، سه تا فرض دارد. فرض اول، جاهل بود به انقاض غریق، به تکلیف اهم، قصد توسلم نکرد، خب باقی میماند مقدمه به حکم سابقش، حرمت باقی میماند. این شخص عصیان کرده است نسبت به مقدمه. فرض دوم این بود که التفات داره به انقاض غریق، غریقی در حال هلاکت است، باز قصد توسل نمی کند. مرحوم شیخ انصاری فرمود که نسبت به مقدمه عاصیه، چون مصداق واجب قرار نگرفته، قصد توسل نکرده، حکم اولیش هم حرمته، فهو عاصم. نسبت به ذل مقدمه، فرض کلامش اینه که اونو میره انجام میده، بدا حاصل میشه براش، دلش میسوزه، انقاض غریق میکنه، نتیجتا نسبت به ذل مقدمه متجریه. حالا مهم نیست اون دیگه، مهمی مقدمه یه. شما بفرما نسبت به ذل مقدمه اگر اتیان کرد متجریه به لحاظ ابتدایش، اگر اتیان نکرد نسبت به ذل مقدمه عاصی، مهم نیستون، مهمی مقدمه یه. ثمره در مقدمه ظاهر می شود. اگر قصد توسل نکرد مقدمه به حکم سابقش باقی میماند. در این مثال حکم سابقش حرمت قصب، پس این شخص نسبت به مقدمه عاصیه. در این فرض ثانی بود که مرحوم شیخ اصفهانی فرمود که نه، نسبت به مقدمه عاصی نیست و این اصلا ربطی نداره به این که قصد توسل شرط است یا شرط نیست، ربطی نداره. اینجا یه تزاحمی واقع شده است بین ذل مقدمه‌ای که اهم است و مقدمش قصب، انقاض غریق و قصب. چون این مقدمه اون اهم است اصلا حرمت نداره، اگر بنا باشه حرمت داشته باشد، حرمت مقدمه سبب میشه که ذل مقدمه غیر مقدور بشود. وقتی غیر مقدور شد تکلیف معنا نداره. پس چون تکلیف داریم نسبت به ذل مقدمه، همینجور هم هست، انقاض غریق قطعا اینجا بر ما واجب است، نسبت به ذل مقدمه تکلیف چون فعلی هست جمع نمی شود با حرمت قصب و دخول در ملک غیر بدون رضایش. وجوب او حرمت این را از بین می برد. حالا می خواد مصداق مقدمه بشود یا نشود، این را مرحوم آقای خویم داره. این تزاحم سبب می شه که این مقدمه حرمت نداشته باشد. اینه که چه قصد توسل بکند چه قصد توسل نکند، این مقدمه حرمت ندارد. پس این ثمره در این فرض که ملتفت است، این ثمره مجالی براش نیست. ما دیروز عرض کردیم ممکنه کسی از رای ترتب بیاد و حرمت رو درست بکند، ما گفتیم این راه ترتب مقبول شیخ انصاری نیست. درست است، شیخ انصاری گفته لا نعقل ترتب در مقابل کاشف الغطا که ظاهرش قول به ترتب است. شیخ انصاری ترتب را قبول ندارد. اما این که مترتباً می شود حرمت را برای این مقدمه درست بکنیم یا نه، فیه بازم کلامی، فیه کلامون، داستانش در ثمره اصل مقدمه واجب میاد. این ثمره در اصل مقدمه واجب مطرح شده، فعلا راهش میکنیم اونجا ببینیم میتونیم فرمایش ها شیخ اصفهانی را جواب بدیم یا نه، با ترتب میشه حلش کرد یا نه. تو ذهنم اینه که مرحوم حسین محمد باقر با ترتب حل کرده. این بحثش اونجا خواهد آمد، فعلا این ثمره را راهش میکنیم. و اما سایر ثمراتی که مرحوم ناینی فرموده بعید اینا از شیخ باشد، یکیش اینه. میاد، حالا اجازه بدیدی رو این تفصیلی دارد تکرار نشه، اونجا تو نوشتم نوشتیم که سید تتمه داره میاد، خورده پیش داره. ثمره دیگری که در مطاره ذکر کرده اینه که اگر کسی قبله را نمی دانست، خب مشهور میگن که به چهار طرف باید نماز بخونه، زن به قبله نداره، زن داشته باشد یا زد تحری در باب قبله، نه زنم نداره، همش احتماله. مقرر گفته است که اگر یک طرف نماز خون و قصد توسل نداشت، قصد نداره که سه طرف دیگم نماز بخواند تا واجب امتثال شود، گفته که اگر قصد توسل نداشت این نمازش باطله، ولو بعد کشف بشه که همی طرف هم قبله بوده. به یک طرف نماز خونده قصد توسل به اون واجب را نداره، نمیخواد، فقط میگه حال ندارم، من هم یه طرف نماز میخونم، قصد توسل به اون واجب واقعی را نداره، یک طرف را فقط انتخاب میکنه. بعدم معلوم شد همون طرف شانسی نماز خونده همونجا قبله بوده. مقرر گفته بنابر قصد توسل این نماز، بنابر اعتبار قصد توسل این نماز باطله، چون این قصد توسل نکرده این فعلش مصداق واجب واقع نمیشه. این ذل مقدمه اون واجب واقعیه. خب این همانطور که مرحوم ناینی فرموده با مقام شیخ سازگاری نداره و این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در مقدمات وجودیه، در مثال قبله مقدمه علمیه. شما به چهار طرف نماز بخوانی علم به امتثال پیدا میکنی، احراز میکنی امتثال را. به چهار طرف نماز خوندن مقدمه وجود نماز نیست، نه ممکنه هم طرف اول که نماز خوندی مطابق واقع باشه. مقدمه وجودیه نیست هر کدام از اینها، یا چهار طرف از این به چهار طرف نماز خوندن این مقدمه وجود اون واجب نیست، نه ممکنه به همون اولی که نماز خوندی وجود پیدا کرده واجب. این مقدمه علم به تحقق واجبه، مقدمه احرازه. این ربطی به بحث ما نداره که اصلا داخل موضوع بحث نیست که بگیم اینجا قصد توسل شرط هست یا نه. مضافاً به این که اصلا قصد توسل هم حالا ممکنه یکی بگه از کجا میگی، نه داخل بحث باش تمامش بکنم، فرضنم که داخل بحث باشه باز قصد توسل اینجا معنا نداره. من یک طرف که نماز میخوانم قصد بکنم توسل به این را، برای چی قصد توسل بکنم؟ قصد توسل به ذل مقدمه معنا نداره اصلا. خودش اصلا هم مقدمه، خودش هم مقدمه هم ذل ممکنه. قصد توسل معنا نداره، همین که در ذهن ایشونم رسید. بله قصد بکنم با این که احراز امتثال بکنم یه چیزی، قصد احراز امتثال را که کسی معتبر نمیدانه، شیخ انصاری هم معتبر نمیدانه. قصد احراز گفتنی نیست. اون نکته‌ای که شیخ میگفت قصد توسل معتبر است، اون نقطه در مقدمات علمیه وجود ندارد. اون نکته‌ای که شیخ میگه وجوب آمده رو عنوان مقدمه، در مقدمات علمیه که وجوب رو عنوان مقدمه نیامده، وجوب آمده رو ذات صلات. اون نکته‌ای که شیخ میگفت و شیخ را وادار کرد، شیخ را منتهی کرد به اعتبار قصد توسل، اون نکته در مقدمات علمیه محقق نیست، اینه که این فرعی را که مقرر آورده محتمل قریب همینه که از خودش آورده، این جلال با جلالت شیخ انصاری سازگاری نداره. چه فرمودید زار آقا زودتر بود؟ رو به قبله ایستادن؟ چرا رو به قبله ایستادن؟ اینجا مقدمه چهار طرف هست، نه استقبال، اشتباه نکنید. شاد رو به قبله و ایستاده تو باشه. خب بله دیگه، خب اون چهار تا تکرار مقدمه هست، نه خود استقبال. استقبال که خب شرط صحت خب محقق هم شده، تمام شد. قصد چرا؟ در این نماز که او را قصد کرده که نه، قصد توسل به اون واجب و واقعی که چارتا مقدمه اویان در خصوصی که رو به قبله وایستاده دیگه. خب حالا اینم بد حرفی نیست، اینم اضافه بکنید در خصوصی نماز هنوز کشف خلاف رو به قبله بوده، در خصوصی قصد اون استقبالم اگر بگیم مقدمه هم محل بحثه که جزء یا شرطه، اگرم بگیم مقدمه اونم که قصد توسل کرده دیگه، نماز خونده رو به این طرف نماز خونده به خاطر نماز دیگه به این طرف وایستاده، اونم که قصد توسل درش محققه. نسبت به احراز قصد ندارد احراز را، قصد احراز شرط صحت عبادت نیست. خب این الان اون بحث نیست ها، اون صحبت قصد نه، الان یه بحث دیگریه. چون سه طرف دیگر رو نمیخواد بخواند، قصد توسل نداره. اونی که شما میگید مرحوم شیخ انصاری در جای فرموده که امتثال تفصیلی ممکن است، آیا میتونه به امتثال اجمالی اکتفا بکنه یا نه؟ اونم معلوم نیست مختارش باشه. یه جا گفته که نمیتونه، چون کسی که بنا ندارد به سه طرف دیگه نماز بخونه، اینجا قصد قربت ازش متمشی نمیشه، یه داستان دیگه ایه. این ربطی به اون بحث نداره. خب و اما ثمره بعدی، در ثمره بعدی دو تا تقریبه مطاره یه جور تقریب کرده، مرحوم ناینی یه جور دیگه تقریب کرده است. در مطاره فرموده که اگر کسی وضو بگیره لا به قصد توسل الی غایت من الغایات، قصد توسل نکنه، ثم بدا له، بعدا براش حاصل شد و والا که وضو گرفتیم یه نمازی بخوانیم، مقدمه موصله هست، اما قصد توسل نکرده. مرحوم شیخ یعنی طبق این نسبت مطارح، مرحوم شیخ فرموده که این وضو نمیتونه نماز بخوانه، این وضو مستاق واجب قرار نگرفته بناءً علی اعتبار قصد توسل، این مستاق واجب مولا قرار نگرفته، این مقدمه ای را که شارع خواسته این اون مقدمه نشده، رو این حساب نمیتونه با این وضو نماز بخونه. در مطارح ظاهرش اینه، مرحوم ناینی جور دیگه نقل کرده است، شاید اون نقل صورتش بهتر از این باشه، و آن اینه که اگر کسی وضو گرفت به قصد غایت من الغایات، به قصد یه قایتی، به قصد مثلا قرائت قرآن وضو گرفت. ثم بدا له، بعد گفت نه حالش ندارم قرآن بخوانم. میتوند این، میتواند نماز را بخواند یا نه؟ شیخ انصاری گفته نه، بنابر قصد توسل نمیتونه نماز بخواند. چرا؟ چون قصد توسل به نماز را نداشته. چون قصد توسل به نماز را نداشته نمیتونه با این وضو نماز بخواند. بعد خودش در ادامه کلامش از این بیان جواب داده، گفته لکن ممکنه بگیم که میتونه نماز بخونه، چون وضوع حقیقت که بیشتر نیست. وضوع مثل غسل نیست که غسل حقایق متعدده هم اذا اجتمع علیک حقوق معلوم یجزی که غسل واحد، معلوم میشه که اقصال حقایق مختلفه هم که تو صحیحه زراره فرمود اذا اجتمع علیک حقوق یجزی که غسل واحد. فرموده در باب وضو بعید نیست که بگیم میتونه با این وضو نماز بخونه. چرا؟ چون وضوی حقیقت بیشتر نیست. اون حقیقت از این شخص صادر شد، طهارت حاصل شد، چون قصد یه قایت کرده بود که وقتی طهارت حاصل شد ما با این طهارت میتونیم نماز بخونیم، سایر قایت رو انجام بدیم. ولیکن فرموده در اقصال نمیشه این حرف رو گفت. اگر قصدی کردی لغایتن نمیتونی با این قصل قایت دیگری را انجام بدی. چرا؟ چون اقصال حقایق متعدده هستن. یه حقیقت را که قصد کردی او را دنبالش نرفتی، بدا حاصل شده. یه حقیقت دیگر را قصد نکردی، وقتی قصد نکردی نمیتونی اون حقیقت را بیاری. اینجور مرحوم ناینی اینجور این ثمره را از شیخ انصاری نقل کرده است. ولیکن الان معلوم میشه، ولیکن این دوتا بیان هم واضح البطلان با جلالت شیخ انصاری سازگاری ندارد. اما تقریب اول وضو گرفته است به قصد، لا به قصد غایت من الغایات، خب شما تارتن استحباب نفسی رو قبول داری، خب وضو صحیحه ولو قصد غایت نکردی، ربطی به بحث مقدمه واجب نداره که قصد توسل شرط یا نه. وضو خودش مستحب باشه، شما وضو مستحب رو آوردی منعقد شده تمام. و اگر میگید نه وضو استحباب نفسی ندارد، منکر استحباب نفسی هستید، خب باید وضو را قربی بیاریم، وضو را باید قربی بیاریم دیگه. خب اگر قصد توسل نکرده قصد قربت نداره در این وضو. این وضو باطل از باب این که در واجب مقدمی قصد توسل معتبره، نه. اونایی هم که میگن مطلقا مقدمه واجبه مثل مرحوم آخون، میگن این وضو باطله. ربطی به بحث قصد توسل در باب مقدمه نداره، چون این وضو باطله چون قربی واقع نشده. اینه که ثمره در وضوعی که بلا قصد غایت نست ثمره منتفیه، یا صحیحه علی جمیع الاقوال یا باطله علی جمیع الاقوال. و اما این که تقریب مرحوم ناینی کرده است، خود ناینی هم جواب داده از این تقریب، تقریبی که یه جهتی که این را بیان کردم از کلام ناینی، میخوام شاهد بیاریم برای حرفی که سابق میگفتیم و میگفتیم ناینی منظورش اینه. مرحوم ناینی گفته که اقصالم مثل وضویم. این که شما فرق گذاشتید بین وضو و اقصال حرف نادرستیه. چجور در باب وضو اگر وضو بگیرد به قصد غایتن ثم بدا میتونه یه غایت دیگر را بیارد، این قبول کرده. چرا؟ لحصول طهاره. همون توجیهی که ما میکردیم اینجا تصریح میکنه. ناینی میگه بابا وضوی قربی که انجام شد طهاره پیدا میشه. الان اینم که قصد کرد یه غایتی را، قصد یه غایتی کرد، وضو قربیه، طهارت حاصل شد. وقتی طهارت حاصل شد سایر غایات هم صحیحه. مرحوم ناینی فرمایش شیخ انصاری رو در وضو پذیرفته است که اگر قصد غایتی کردیم ثم بدا اتیان به اون غایت یجوز و اتیان به سایر الغایات، به همون بیانی که سابق ما دفاع می کردیم از مرحوم ناینی. ولیکن فرموده که اقصالم مثل وضویه. اشکالش بر شیخ در اینجاست. شما میگی اقصال حقایق متفاوته، هم راست میگید، حقایق مختلفه این اقصال، این شکی نیست. ارتکاز همین جور میگه، معنا نداره شما بگی وضو میگیرم برای بول کردن، دوباره باز بگیم قایتم که بوده، یه وضو دیگه بگیریم برای قایت، این معنا نداره. راست میگه، ولی در غسل معنا داره. غسل میکنم برای جنابت، تمام شد، دوباره بگه غسل میکنم برای جمعه، ایبی نداره. مرحوم ناینی فرموده درسته که اقصال ماهیت عدیده هم در اون سیه نیاورده، در اون سیه زراره میگه از اجتمعت علیک حقوق یجزی که غسل واحد. ارتکازم بر همینه، وضو با غسل فرق میکنه. وضو قابل تکرار نیست، ولی غسل قابل تکرار هست. ولیکن فرموده که این که غسل حقایق مختلفه به لحاظ اسباب نه به لحاظ غایات. حرف متینی فرموده به لحاظ اسباب، غسل حیض یک غسله، غسل جنابت یک غسله، غسل استحاضه یک غسله، آثارش هم فرق میکنه. لااقلش مثلا در غسل مستحاضه متوسطه میگن وضو هم باید بگیری، مجزی نیست. در جنابت میگن مجزی همه. در جمعه و مستمیه تو اینها محل اختلاف هم، آثار هم فرق میکنه. ولی همه اینها حقایقشون به خاطر از اختلاف اسباب، غسل الحیض، غسل المیت، غسل مس المیت، همه اینا به لحاظ اسباب هم. اما به لحاظ غایات، من غسل میکنم که نماز بخوانم، غسل میکنم که قرآن بخوانم، دوتاش نمیکنه که. قایا اون سبب غسل اقصال را دوتا بکنه جا داره، ظاهر روایت هم هست. اما قایا دوتاش بکنه ربطی نداره که دوتاش بکنه. قایا بعد از تحقق غسل، قایا آثارن، آثار متفرع بر تحقق غسلن. وقتی غسل محقق شد آثار محقق میشه دیگه. معنا نداره دیگه. قسل به لحاظ این اثر، یک قسل، قسل به لحاظ اون اثر یک قسل، معنا نداره. حرف متینی فرموده و بحث ما الان به لحاظ قایاته. همانطور اگر وضو گرفت لقایت قرائت القرآن یجوز لهو فبدا لهو قرائت القرآن یجوز لهو الصلاة کذالک، اگر غسل کرد، غسل جنابت کرد تا قرآن بخواند، ثم بدا لهو، خوب گفته اینا را، قرائت قرآن شکی نیست اگر قرائت قرآن بکنه میتونه نماز بخونه، در این بعداش گیر دادن، ثم بدا لهو میتونه با این غسل نماز بخونه. غسلی که انجام میدهد، غسلی که انجام میدهد لغایتن، حرف همینه، غسل را که لغایتن انجام داد مثل وضوی لغایتن محصل طهارت ها. وقتی محصل طهارت شد، طهارت حاصل شد، هر چه که شرطش طهارت ها میتونی با او بیاری. فرمایش مرحوم ناینی فرمایش متینیه و فرمایش شیخ انصاری در فرق گذاشتن بین، فرق گذاشتن بین وضو و غسل حرف ناتمامیه، از فعل ازاله که اصلش هم نادرسته دیگه. این که مرحوم شیخ انصاری فرموده که غسل انجام بدهد لغایتن ثم بدا له، نمیتواند لغایتن اخرى اون قصر را به کار بگیرد، حتی اینا حقایق مختلفی هم باشن. حالا مرحوم ناینی میگم به لحاظ قایات حقایق مختلفه نیستن، نه بالاتر، حتی حقایق مختلفی هم باشن، وقتی قصر کرد لقایتن این حقیقت محقق شد، طهارت حاصل میشود، میتونه با این غسل غایت دیگری را بیاره، ولو غسل لغایت اخرام باز یه حقیقت دیگه باشه. عرض ما اینه که نشد غایات، نشد دیگه، اون محل بحث ها. بعضی هم که همینجور گفتن حتی در اسبابش ما رو نتونستیم قبول بکنیم، گفتیم خلاف ارتکازه، یادش رفته روز جمعه رفت غسل جنابت کرد، جا داره غسل جمعه رو بر اثر رو انجام بده یا نه؟ بعضی میگن جا اونم جا نداره، تمام شد. ما گفتیم اینم خلاف ارتکازه، بگیم نتونه محروم باشه از این ثواب چون نیت غسل جمعه نکرده دیگه، نتونه برن. نه، ما همین نقض را بر مرحوم شیخ استاد کردیم دیگه. مرحوم شیخ استاد میگفت اسباب در غسل مثل اسباب در وضوئه، هیچ فرقی نمیکنه، حقیقت واحده حتی به لحاظ اسباب. ما میگفتیم ارتکاز خلاف اینه، نمیشه بگیم که کسی یادش رفته نما غسل جمعه را، جنوب بوده رفته غسل جنابت را انجام داده، دیگه الان نتونه، مثل وضو باشه، نتونه دوباره برد غسل جمعه بکنند، خلاف ارتکازه. اگر یجزی هم هست، حالا بله مجزی نه که، حالا دیگه یعنی خلاف ارتکازه، باید یک جور توجیهش بکنیم. حالا مهم نیست، در اسباب هم عرضم اینه، بعضی ها گفتن، حالا فرض کن در اسباب تمام حرف، برای این سبب که آوردی برای اون سبب حساب نمیشه، عیب نداره، ولی که برای قایتی آوردی برای قایت دیگه به در نخوره، این گفتنی نیست، ولو اینا حقایق مختلف هم باشن. این که مرحوم ناینی کوتاه آمده میفرماید که اقصال نسبت به غایاتشان حقیقت واحده هستند، پس حرف شیخ درست نیست. میگیم نه، حتی موضوع اگر حقایق مختلفه باشد، قوسل حقایق مختلفه باشد، اینها را به قصد غایتی که آوردم، دلیل شما اونجا میاد دیگه، به قصد غایتی که آوردی طهارت حاصل میشود. وقتی طهارت حاصل شد تمام آثار طهارت را میتونیم بار بکنیم. حالا چه فرمودید آقا؟ فهمیدم یک بار. بازم نسبت به غایاتش نمیگن، نسبت به اسبابش میگن دیگه. بازم نسبت به غایات معنا نداره. نه دیگه، بنا شد قصد توسل یک معنای اهم می باشه. بابا گفتنی شیخ انصاری بیاد دیگه در همه مقدمات قصد توسل، همه مقدمات را اگر شما عبادی نیاری مصداق واجب قرار نمیره، گفتنی نیست. خب بگذاریم. هازا تمام الکلام در نظریه دوم که قصد توسل بود، نظریه شیخ انصاری، که یک تتمه‌ای باقی مونده که بعدها بحث خواهیم کرد. و اما نظریه سوم، نظریه صافصوله، همونطور که در واجب و معلق صافصول حرف جدید داشت، در بحث مقدمه واجبم حرف جدید داره. مرحوم صافصول گفته اونیم مصداق و مقدمه مصداق واجب قرار میگیره که موصله باشه، ایصال شرط واجبه. اگر آره یکیش دو بله دیگه، مقدمه موصله، مقدمه به شرط ایصال، این واجب است. اما ذات مقدمه نصب سلم بکنی نری بالای پشت بام، گفته این مصداق واجب نیست. در آخر کلامش هم گفته که لم ار من تفتن لذالک، و دیگه تمام شد دیگه، همون سر جاش ما وایسادیم. به معنی کجا گفته؟ اینا فکر میگه اینا را دیگه، صدر و ذیل کلام شیخ و ادله شیخ نگاه کنید، اینجور باید بگیم. خب مرحوم شیخ انصاری تعریضی داره به صافصول، که صافصول گفته لم ارم کسی که متفتن نشده، یه تعریضی داره، میگه نه این را قبل از شما برادر بزرگترت معروم صاحب حاشیه به عنوان یه احتمال نقل کرده در کلام صاحب معالم، به عنوان یک احتمال نقل کرده که بگیم مراد صاحب معالم اینه که مقدمه موصله واجب باشه. خب این مقدار که او به صورت احتمال نقل کرده، این ابداع صافصول را مضر به ابداع صافصول نیست. صافصول میگه که نه، موصله بودن شرطه و ادله اقامه میکنه بر این. حالا یکم احتمال داده، احتمال داده، غیر از یکی به نکتش رسیده. صافصول میگه من به اون نکتش رسیدم که تفتن به نکته اعتبار ایصال، نه که یک از دهنش در آمده مقدمه موصله. احتمال داده، احتمال که ارزشی نداره. خب مهم نیست، مقدمه موصله سکش به نام صافصول خورده، این کارش نمیشه کرد. بله. خب در مقدمه موسنه جهاتی از بحث هست. طبیعیشی بود که ما اول بگیم صاف اصول چی گفته، ادلش چیه، منتها چون ما طبق کفایه میریم، بله اول ادله اطلاق را میاریم، میگیم ایصال معنا نداره، روش صاف کفایه همینه دیگه، بیان حق میکنه بعد میگه حق این شد پس او باطله. غالبا روش اینه، اونی که مختارشه تحقیقشه بیان میکنه بعد میگه که پس مثلا خلاف ما موصله خلاف ماست اون باطله. بعدم آمده ثمره را نقل کرده. نه عیبی نداره، کفایه مهم. آره و اما بله مرحوم آخوند در کفایه چه فرموده دیگه فردا انشالله بحث میکنیم.